عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همچنان همراه شما هستیم در حالی که به ساعت 16 رسیدیم و دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم امواج شبه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه تخصصی امواج شبه. برنامه تخصصی امواج شبه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه های گوناگون به ویژه حوزه رسانه، با تحلیل عملکرد، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان، از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه پرده برداره و دست رسانه های دشمن رو باز و افشا کنه. آنچه امروز در قسمت 341 بررسی میکنیم، از اختفا تا امها، تلاش رسانه های بیگانه برای سرپوش گذاری. در ارتباط ماندن با صاحب نظرانی چون شما، فرهیختگانی چون شما، مخاطبان با بصیرتی چون شما باعث افتخاره. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، 0903 913 4744، همینطور با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در ارتباط باشید. نقد، نظر و پیشنهادی اگر دارید به ما منتقل. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزانه تا اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش میاد یا تمایل دارید در محتوای برنامه مشارکت بکنید، به ۳۰۱۰۳۵ پیامک بدید. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، همچون جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به قسمت 341 امواج شوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای اشراق خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما، همینطور مهمان عزیز دیگری که به محض ورود به پخش رادیو گفتگو خدمت شما معرفی خواهم کرد. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
مخالفاتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
درود بر شما مخاطبان فرهیخته برنامه تخصصی امواج شبهه. امروز از اختفا تا امها رو به عنوان موضوع استفاده میکنیم، به اشتراک میذاریم. یه نکته مهم وجود داره. رسانه‌های بیگانه این روزها با چالشی مواجه شدن، چالش رو به کار نبرم، با شکستی مواجه شدن، با مسئله‌ای مواجه شدن که در تاریخ رسانه‌های صهیونیستی اگر نگم بی‌نظیره، واقعاً کم نظیره. مسئله‌ای که رسانه‌های بیگانه این روزها باهاش دست و پنجه نرم می‌کنند اینه که درز اطلاعات از رژیم صهیونیستی، دفتر نتانیاهو که دامن خیلی از اطرافیان نزدیک نتانیاهو از جمله دستیار ویژه شخصی خودش رو گرفته و دامنه اون گسترش پیدا کرده به اطلاعاتی حتی جعل شده که خیلی از اعضای کابینه خود صهیونیست‌ها ازش مطلع نبودن، کشورهای اروپایی، کشور آمریکا که با کارشناسان محترم برنامه به اشتراک میذارم و پاسخ عزیزان رو خواهم پرسید، پیرامون یک در واقع دال مرکزی، یک محور کلی. با این وضعیت رسانه‌های بیگانه چه سیاست‌ها و روش‌هایی رو دارن پی می‌گیرن برای منحرف کردن ذهن مخاطب؟ اگر نتونن منحرف کنن، آلوده کردن ذهن مخاطب، زمانی که کارفرما به اصطلاح ساده گاف سوتی داده که واقعا نمیشه جمعش کرد. جناب دکتر داوودی، مجدد تشریف فرمایی شما رو خیر مقدم میگم. تا مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه بشن، من پیشتر اومده سر کردم مختصر عرض بکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرضم موضوعتون که ما بعد از عملیات وعده صادق دو وارد یک فضایی شدیم در مواجهه با رسانه‌های بیگانه که این فضا در واقع سه ضلع داره. من قبل از اینکه وارد در واقع برشماری این ازلا بشم،
بله،
میخوام همین ابتدای برشی رو در واقع با هم بشنویم که بر اساس اون من عملیزم رو خدمت شما و مخاطبین انشاءالله عرض کنم.
اصل قضیه اینه که آقای ترامپ نیامده که برای دموکراسی در هیچ جا، نه تو آمریکا، نه تو بقیه دنیا کاری بکنه. ایشون اومده برای اینکه 4 سال رئیس جمهور باشه، رئیس جمهور تگزاس باشه، رئیس جمهور همه آمریکا باشه، نه رئیس جمهور خاورمیانه. ایشون نمیخواد، هدفش هم مشخص کرده، آمریکایی هم که بهش رأی دادن اونها هم به همین رأی دادن و به نظر من همین رفتار رو هم خواهد کرد. و به نظر من اولین مشکلی که به وجود خواهد آمد برای جریانی به اسم اپوزیسیون تو ایران اینه که فاندها و پولهایی که خرج داره میشه برای در واقع اپوزیسیونی که قراره که با این پولا اجاره خونهاشون رو بدن، اینا به نظر من روزهای خوبی رو در پیش رو نخواهند داشت. مشکل اینه که حاضر نیست پول بده. بحث آقای ترامپ اینه که آقا من ماچ میدم، من مثلا نازت میکنم، من به تلفن میزنم، همه این کارا رو میکنه، ولی حاضر نیست پول صرف کنه برای اینکه، یا پولی رو که پول آمریکایی هست صرف کنه برای اینکه مثلا آقای بایدن هر روز میاد موشک بفرسته یا مثلا تار بفرسته، من چه میدونم صد تا سیستم دفاعی بفرسته. آقای ترامپ به نظر من همونطور که خودت گفتی دوست داره که همون نقشی رو که آقای نیکسون براش چین برای آقای نیکسون داشت، ایران هم برای آقای ترامپ داشته باشه. آقای ترامپ به راحتی اعلام کرده و فکر میکنم اگر لازم هم باشه حاضره که بره ایران و توی ایران حتی اگه بهش بگن ترور هم ممکنه بشه توی ایران، یا حتی ملانیا رو مجبور بکنن با چادر، علاوه بر چادر انواع روسری رو هم بذاره سرش، به نظرم ملانیا هم ورم داره با خودش میبره و سفارت آمریکا رو تو ایران باز کرد.
خب
به نظر
من آقای ترامپ این در واقع برش رو من از این بابت عرض کردم که یه مقدار طولانی هم در واقع انتخاب شد که در همین ابتدا مخاطبین عزیز بدونن که اصلا نگاه رسانه‌های بیگانه، که خب محمد منظرپور یکی از کارشناس‌های خیلی در واقع حاذق رسانه‌هاست و بسیار قدمت داره، میاد از چه چیزی صحبت میکنه؟ ببینید رسانه‌های بیگانه یک چیزی رو الان دارن مخفی میکنند که اختفاء شیرینه، یعنی یک جور هم همه دوست دارن که مخفی بشه، کسی ازش صحبت نکنه، همین که خیلی دوست داره که کسی بهش نپردازه، اما همه هم از کنارش صحیح سلامت به تعبیری در واقع ردشن. چرا داره، چه چیزی رو داره در واقع مخفی میکنه؟ دو تا پارادایم بسیار جدی و دو تا موضوع بسیار مهم رو داره در واقع مخفی میکنه. موضوع اول اینه که میخوان اثبات کنن که اساساً فرایند ترامپ این دوره با ترامپ دوره قبل کاملا متفاوته. پس وقتی که این دوره متفاوت هست، به زبان خودمون یعنی این که اپوزیسیون در دوره قبل هر نحوی که میتونست عمل بکنه، این دوره نمیتونه عمل بکنه. و نکته دوم وجود متغیرهایی است که اساساً امکان در واقع ظهور و بروز بیش از این رو برای فرض کنید رئیس جمهور ایالات متحده امریکای فعلی با قبلی نمیتونه هموار و همخوان بکنه. این دوتا رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، به این معناست که الان رسانه‌های بیگانه شروع کردند به زنگ خطر دادن. دو زنگ خطر رو به صورت جدی دارن میدن. زنگ خطر اول این که شرایط ترامپ امریکایی در حال حاضر شرایط ترامپ امریکایی دو دوره قبل نیست. زنگ خطر دوم متغیرهایی که امروز تحت عنوان رژیم صهیونیستی اروپا، منطقه غرب آسیا، محور مقاومت به شدت گسترش پیدا کرده و رنگ و لعاب دیگه ای الان پیدا کرده، اساساً با اون چیزی که حتی ترامپ هم فکرش رو میکرد متفاوت شده. من خواهش میکنم این برش در واقع این رو هم بذاریم که این دو رو در کنار هم دیگه من عرایزم رو به یک جنبندی برسونم و بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم.
چرا وسط این حالا در حال تنش عظیمی که در خاورمیانه وجود داره، دولت آقای استامر تصمیم گرفته که چنین مواجهه تند و خشنی با ایران انجام بده؟
یک جنبش به نظر من خودشیرینی ایالات در برابر ایالات متحده است. بریتانیا ابرقدرتی بوده که تمام پروبالش ریخته، توانایی کافی نداره در سطح جهان، در موقعیت ضعیفی از نظر اقتصادی، اقتصاد
بحران زده‌ای داره، از نظر سیاسی با بحران‌های بیشماری روبروست، نارضایتی مردم از دولتی که در جولای انتخاب شده الان فوق‌العاده بالاست، حمایت مردم از غزه به بالای 70% رسیده که خیلی عجیبه. زمانی اسرائیل 70% نظر مثبت مردم بریتانیا رو داشت، الان 17% که باید من اگر جای اسرائیل بودم شدیداً نگران بودم.
خب شنبه گذشته پس این هم شد بخش دوم. حالا از هر کدوم از این موضوعات ما یه تیکه‌ای رو در واقع انتخاب کردیم. تیکه اول مسئله در واقع اپوزیسیون بود، تیکه دوم خواستگاه رژیم صهیونیستی رو اگر ما دو کشور انگلستان و امریکا بذاریم، این به تعبیر خود در واقع این در واقع فردی که خانمی که صحبت میکرد سردبیر یکی از نشریات در دانشگاه آکسفورده،
یعنی بله.
آدمی هم نیست که بگیم همین جوری داره
پژوهش محور هست.
آره کاملا داره دقیق هست. با اطلاعات داره صحبت میکنه. پس ببینید کاهش زور اسرائیلی پشت ترامپ در کنار کاهش زور امریکایی ترامپ و اثرش روی یک مفهوم تحت عنوان اپوزیسیون اساسا داره ما رو وارد فاز دیگری میکنه. من جلسه گذشته در همین برنامه عرض کردم اساسا رسانه‌های بیگانه لبه جلویی تحولاتیه که در پنهان و در پستوی در واقع این رسانه‌ها صورت میگیره.
یه نکته استعاری هم داشت آقای دکتر که فکر می‌کنم جان کلام و منظرپور گفت که با توجه به تاجر معاب بودن ترامپ داره میگه آستانه عقب نشینی ترامپ تو اون جمله استعاری تا کجا میتونه باشه ولی پول به اپوزیسیون نده.
بله ولی خب تاجر بودن میدونید که تاجری که به مالش موش افتاده باشه دیگه مال و تجاره جدی برای هر نوع کاری هم نداره. من این نواسی که صحبت میکردیم الان با هم دیگه، این تیکه دوم که داشتیم در واقع اون برشش رو در واقع میشنیدیم، من یادم هست که سال 98 ما رفته بودیم لبنان، در اختشاشات لبنان که بودیم آقای عظیم‌زاده که یکی از خبرنگارای خوب و پاکاره خلاصه ما در لبنان بود، حتی همچنان هم هست اما خب لزومن دیگه در لبنان نیست. من بعد به ورود که رفتیم، یعنی از فرودگاه که رفتیم یادی کنیم از آقای سید داوود موسوی رئیس افسرمون در واقع لبنان، ما که رسیدیم به اون میدان اصلی که در واقع فکر کنم ساعت شهدا بیروت هم بود، اینو من از این باب گفتم که بله رو بگیریم که بدونیم الان آقای عظیم‌زاده‌ای که اون سال ما در میدان در خدمتشون بودیم،
بله در پخش رادیو گفتگو حضور پیدا کردن جناب آقای حسن عظیم‌زاده، کارشناس و فعال حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت بخیر، خدا قوت، خیر مقدم میگم حضور شما رو در قسمت 341 از برنامه تخصصی امواج شبه.
سلام خدمت شما بینندگان عزیزتون آقای دکتر داوودی، شما و همچنین خدمت همه اون کسایی که میشنوم. امیدوارم بحثمون بره سمت این که حالا از توی همون خاطرات میشه به خیلی از چیزها رسید و یه بحث داغی بود تا اون صدای پخش میشد همینجا مطرح کردم که چرا توی مقطع الان رژیم صهیونیستی، واقعا با همین کلید واژه ازش یاد بکنم، چرا دروغ آتش بس یک جانبه رو داره مطرح میکنه توی فضایی که به نوعی چندین باره مذاکرات با دخالت این بار دیگه تمام رخ و آشکار امریکایی ها توی قطر، اون توافقی که داشت صورت میگرفت برای آتش بس در نوار غزه کاملا کنار گذاشته شده و حالا اینگونه این دروغ داره مطرح میشه. این مطمئنن علامت سوالهای زیادی رو ایجاد میکنه و مطمئنن یه پیوست رسانه‌ای فوق‌العاده قوی براش داشتن که الان دارن این رو مطرح میکنن، همونجوری که جناب دکتر داوودی گفتند که از رسانه چطور دارن به عنوان یک ابزار استفاده میکنن، حتما اینجا هم این پیوسته هست. ببخشید سلام خیلی خوب میشه.
من یه اصلاح هم بکنم، جناب آقای حسن عظیم‌زاده کارشناس و فعال حوزه رسانه و فعال میدان.
شما محبت دارم خبرنگار خالی.
خواهش
میکنم. اون سال که ما در واقع در یک مقطعی در خدمت آقای عظیم‌زاده و آقای موسوی بودیم، یه چیز خیلی جالبی اون شب تو میدان بود، شبای دیگه هم بود ولی حالا اون شب رو اختصاصا چون خاطر مشترک داریم در واقع عرض میکنم. خاطر بازی نیست، این یک متد از دل در واقع همین موضوع. افرادی که در میدان بودند، یعنی در خود میدان بودند و میرفتند به سمت پارلمان، میشمردیم همشون رو هم دیگه هزارتا نبود. یعنی هزارتا که میگم با اونایی که اومده بودن اونجا، چون لبنانی ها یه اعتقادی هم دارن دیگه، یه عده اونجا اختشاش میکنن، یه عدهشون هم که میان اونجا قلیونی میکشن و نمیدونم نقاشی میکشن و اینا، همه هم دیگه هست
تو پس زمینه بازی
میکنن. آره توپ جمع کنه در واقع ماجرا. اما همونجا که موبایلمون رو ما باز کرده بودیم، همونجا ما خودمون تو میدان بودیم، ولی همونجا وقتی که نگاه میکردیم العربیه، الحدث، بی بی سی عربی، سی ان ان، فاکس نیوز، از شرقیه که از سمت عراق داشت خبر رو در واقع میداد و بسیاری از رسانه های دیگه، همون لحظه داشتن خبر مخابره کردن تعداد کشته در میدان رو میدادند. که من یه خود رفتم جلوتر گفتم نکنه ما هم جز کشته هاییم خبر نداریم، یعنی گرمیم حالیمون نیست،
اینقدر شورشو در آورده.
و نکته جالبش اینجا بود که در خود همون میدان افرادی رو ما میدیدیم که طرف خودش تو میدانه، فاصله زیادی هم نداره، اما داره رسانه ها رو میبینه، به جای اینکه خودش که در میدانه میدان رو ببینه، داره در واقع منبعش رو به یکی دیگه واگذار میکنه. همون موقع بود که من یکی دو نفر از دوستان تماس گرفتن از ایران، یه جوری صحبت میکردن از دوستان خود ما در اخبار خارجی که فلانی اونجا تعداد کشته ها چند نفر شده. گفتم منو عظیم‌زاده و سید داوود سه تا، یه سی تای دیگه هم بذارید روش، اگر کمی حساب کنید کیفی که 2000 نفرید، کی اینجا مرده، کو مرده رو به ما نشون بدید. اتصال بین آنچه که در میدان اتفاق میفته با آنچه که رسانه ها میان، خب رسانه های فارسی زبان خیلی روش کار میکردن، رسانه های غیر فارسی زبان، عرب زبان و انگلیسی زبان هم خیلی بهش دم میدادن.
رسانه هایی هم که نام بردید اکثرا مخاطبش فارسی زبان و عرب زبان بود.
بله. فرایند و فضایی رو ایجاد میکنن که شما باورت نشه که داره بیانترین دروغ ممکن رو داره میگه، و همش احساس کنی خب دیگه اگر 100 تا کشته نیست دیگه 10 تا که هست. یعنی همیشه یه سقف تخفیفی رو اینها میگیرن که تو به یه حداقل تثبیتی در واقع برسی. خب حالا چرا اسرائیلی ها شروع کردن، اسرائیلی ها و امریکایی ها صحبت از آتش بس میکنن؟ سمت مخاطب فارسی زبانش به این معناست که این جنگ رو انتهاش رو رقیق ببینن. این نیا رو دیدید؟ نیی که باش نوشابه میخوریم سرش گرده، اون تایشو فندک بزنیم از حالت گردی خارج میشه، یه خورده کش میاد، اینقدر کش میاد که آقا میگه میچنیم زیک بیرون، نازک میشه. میخوان ته این ماجرا رو در ذهن مخاطب همین جوری نازک کنن، کش بیارن، بکنن، بندازن بیرون. در طرف مخاطب غیر فارسی زبان میخوان برگردن به اون برشی که پخش شد در انگلستان، در خود امریکا، که ببینید با اومدن ترامپ همه چیز داره به یک روال منطقی برمیگرده، صحبت آتش بس میشه و شروع میکنن به
آمریکا منجی هالیوودی.
در واقع یک تصویر هالیوودی از یک جنگ کاملا واقعی برای مخاطبی که لزوما در میدان به صورت فیزیکی حضور نداره. این ستا رو من میسپارم آقای عظیم‌زاده یک مخرج مشترک ازش بگیر.
در خدمت شما هستم.
ببینید یه مقدار روستر دیگه، به روز آنلاینش همین امروز حزب الله تا اونجایی که من رصد کردم، تا همین چند دقیقه قبل که بیام توی استودیوتون و اینترنتم بپره که من نتونم بیانیه ها رو به ثانیه داشته باشم، حدود 14 تا بیانیه حزب الله صادر کرده بود. از این 14 تا 10 تاش مربوط به
امروزه،
نه 14 تا بیانیه امروز. یعنی عملیات های امروزش 14 تا رو قطعا بوده که تجمع های نظامیان صهیونیست رو توی 9 تا از این بیانیه هاش نفوذ های نظامیان صهیونیست به داخل خاک لبنان بوده. یه تعریف اینجا از داخل خاک لبنان بدم، فاصله بنده الان با شما به کمتر از 2 متر میرسه، درسته؟ دقیقاً اگر جایی رو که بنده نشستم شما نقطه صفر مرزی حساب کنی، لبنانی ها دقیقاً توی همین فاصله کمتر از 2 متر خونه ساختن.
درود بر شما، تا لب مرز خونسا.
تا لب مرز یه مقدارش باز یه ذره فلشبک بزنم، خاطراتی که از دوستان لبنانیم دارم. گفتن ما جنگ 33 روزه به همون یاد داد که حتی نباید ذره ای از خاکمون رو ول بکنیم. وقتی خونه اونجا احداث میکنیم دیگه یعنی معنیش برا ما خیلی بیشتر تثبیت میشه و امثال هم این حرفهایی که بله. زدن و میزنن. این وقتی که یک نظامی صهیونیست وارد میشه به تب حتی اگر رسانه‌ای نخواد شانتاج هم بکنه برمیگرده میگه آقا به خاک لبنان وارد شدن.
بله.
اما تصور ما شاید مثلا میگم نسبت به جنگ تحمیلی خودمون مثلا ورود ارتش بعث عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران توی اون مقطع هیچ وقت این یه متر و دو متر نبوده.
بله.
مثلا یه مسافتی بوده که میومدن تا خرمشهر میرسیدن، آبادان میرسیدن و مسافت رو ما توی چند ده کیلومتر
حاشیه مرزی قائل بودیم.
آره حاشیه مرزی قائل بودیم و میگفتیم، ولی اونجا واقعا به چند متر میرسه. من بگم ببینید مرکبا، من به ذات خاص بگم دیگه، مرکبا فاصله آخرین منزلی که لب مرز تا خون تا چیز ما متر زدیم اونجا، حتی توی یکی از گزارش‌ها و ارتباطام گفتم به متر نرسید، 90 سانت بود، 90 سانت با مرز فاصله داشت. یکی از منازلی بود که ویدیوش هم منتشر کردن نظامیان صهیونیست که اومدن داخل چندین تا منزل توی مرکب و بمبگذاری کردن، منفجر کردن، با یه پهبادی از بالا هم دارن بله. تصویر میگیرن. ببین از نظر زیبایی شناختی تصویر رو بخوان مثلا شوک وارد بکنن و حجم ویرانی بخوان نشون بدن و عرضم به خدمتون وحشت و رعب بخوان توی رسانه منتشر بکنن یا غالب بودن خودشونو بخوان منتشر بکنن، توی اون تصویر دنبال اینجور چیزا بودن. اما اگر بیایم اون تصویر رو موشکافی بکنیم نهایتا اونا 10 متر 12 متر 20 متر نفوذ کردن و نفوذ کردن. چرا واژه نفوذ رو هی دارم روش تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه نظامی صهیونیست وارد میشه، بمبگذاری میکنه، منفجر میکنه، فیلمش هم میگیره، بعد برمیگرده. چندین دلیل دارم برای بازگشتش. یه ذره فکر کنیم، توی شمال سرزمین های اشغالی هم پناهگاه امن به قول خودشون وجود داره و هم سامانه های مختلف پدافند موشکی، اما باز هم تاکید میکنم نظامیان اونها هدف قرار میگیرن و کشته میشن. وقتی وارد جنوب لبنان میشن که نه پدافندی است ازشون دفاع بکنه و نه پناهگاهی دارن، پس قطعا برای تهیه یک فیلم میان، برای ایجاد یک حسی که ما آره اومدیم جنوب لبنان ال کردیم و بل کردیم و بعد بر میگردن. باز دوباره همین به مارون و رس امروز نفوذ داشتن، نفوذشون تو مارون و رس هدف قرار گرفت، هیچ. حزب الله با پهپادهای انتحاریش عقبه لشکر 36 ارتش رژیم صهیونیستی که وارد منطقه مارون و رس گروهی از اونها شده بودن توی شهرک آویویم شمال سرزمین‌های اشغالی روبروی منطقه مارون و رس تو فاصله حدوداً 2 کیلومتری از مرز مشترک هدف قرار داد. ببینید منزل لبنانی تو فاصله 90 سانتی متری 1 متری، شهرک نظامی صهیونیست ها توی فاصله، تاکید میکنم با واژه نظامی، خودشون میگن صهیونیست نشینه فلانه، نیست، واقعا نظامیه. حالا قبلا مثلا قبل از اینکه این یک سال باشه و جنگ باشه ما میگفتیم، ولی به عینه دیگه الان دیدیم.
فکر میکنم سال 97 بود اگر اشتباه نکنم،
98 بود،
98 که شما مرد مارون بودی درست؟
بله دقیقا همونجا بود،
مرد مارون بود. آقای عظیم‌زاده ما تصمیم گرفتیم که بی بی سی و مجموعه شبکه رسانه های بیگانهی که هم فارسی زبان هم غیر فارسی زبانی که در واقع
دروغ میگن
رو یه قلقلکی بدیم.
درود بر شما، آفندی عمل کنیم.
آره بچه های المیادین و المنار هم آماده بودن، ولی به اندازهی که ما میخواییم اون تحتری که ما ریخته بودیم رو اینا خیلی تو دستور عملشون نداشتن.
تحتری که تو اخبار خارجی تنظیم شده.
بله. آقای عظیم‌زاده در مرز مارون رفت، یهو همونجا در میدان تصمیم گرفته شد که ایشون سیم خاردار رو بزنه کنار و وارد اون بره در واقع مرز بشه. حالا اینی که میگیم کلا 20 سانت بود 30 سانت بود، ولی وارد حالا به تعبیر اونها خاک اسرائیل و به تعبیر ما وارد اراضی اشغالی شد و فکر میکنم حدود اگر اشتباه نکنم 57 ثانیه گزارش یه چیزی تو این عدد خاطرم هست که اونجا برای خبر 14 ایشون لایو رفت. که